أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره شرک به بیان بعضی از مصادیق شرک رسید. یک فرمایشی رو من از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره شرک عرض کنم که فرمود: ای مردم، از شرک به خدا دوری کنید که آن از حرکت مورچه سیاه نامحسوس تر است. سپس فرمود: شاید کسی بخواهد بپرسد ای رسول خدا، از شرکی که ناپیداتر از حرکت مورچه در شب تاریک است چگونه دوری کنیم؟ فرمود: بگویید خداوندا، از شرک آگاهانه به تو پناه میبرم و از شرک ناآگاهانه از تو آمرزش میطلبم. جلسه گذشته هم این نکته رو عرض کردم که ما گاهی وقتا چیزهایی رو نمیدونیم شرک هست و ناخواسته و ناآگاه به دامن شرک میفتیم، که چند نمونه هم اونجا خدمتون عرض کردیم. حضرت می‌فرماید که اون چیزهایی رو که انسان می‌فهمه که شرک هست رو، مصادیق شرک رو می‌شناسه و باید هم بشناسه، باید پناه ببره به خداوند تبارک و تعالی از اون شرک و دوری بکنه از اونها. و یکی از مواردی که استغفار خیلی مهم است، که در روایت داریم، ما بعد در بحث استغفار مفصل عرض کردیم که حتی پیامبر می‌فرماید انه لا یغان علی قلبی فاستغفر الله 70 مره. من روی قلبم یک پرده می‌نشینه، این پرده در اثر کثرت و ارتباطاتی که ما مردم هست رو قلب همه میشینه تا پرده های زخیم. حالا پیامبر فرمود لیوغان، و غین یعنی یه پرده خیلی نازک روی قلب من مینشینه که من 70 بار استغفار میکنم. این پیامبر معصوم خداست که میگه من در اثر همین ارتباطات عادی هم که با مردم دارم، حضرت گناهی هم مرتکب نمیشه، معصوم هست، باز همین ارتباطات در ایشون این مقدار تاریکی رو ایجاد میکنه. حضرت میفرماید که من استغفار میکنم. حالا ماها که خیلی چیزهامون گرفتاری و آلودگی زیاد داره، خیلی خیلی بیشتر از پیامبر احتیاج به توبه و استغفار داریم. استغفار حمام نفس هست. بسته به اینکه انسان در چه محیطی باشه نیازش به استحمام بیشتره. کسی روزی چند بار باید بدنش رو بشویه چون با آلودگی های زیادی سر کار داره، یک کسی روزی یک بار، یک کسی دو روز یک بار، بسته به این نوع آلودگی ها و میزان آلودگی ها داره. وقتی حضرت میفهمد من هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم، این یعنی ماها که کثرتمون، ارتباطاتمون بیشتر هست، آلودگی هامون هم بیشتر هست، نیاز به استغفار بیشتر داریم. یکی از مواردی که نیاز داریم دائما ازش استغفار کنیم همین شرک هایی هستش که ناآگاهانه دچارش میشیم، که نمونه هایی رو ازش عرض کردم. امروزم یه فهرستی از خرافات میخوام عرض کنم. گاهی وقتا انسان به این چیزهای اعتقاد پیدا میکنه که واقعا این اعتقادات شرک هست و برای چیزهایی در مملکت خداوند تأثیر قائل هست که هیچ تأثیری نداره. و انسان خب برای اونها مثل خداوند تبارک و تعالی تأثیر قائل میشه. یکی از اون موارد استغفار همین شرکای ناآگاهانه است. پیامبر فرمود که از شرکای آگاهانه و بارز بپرهیزید، دوری کنید، به خدا پناه ببرید و از شرکایی که ناآگاهانه انسان آلوده اونها میشه طلب مغفرت کنه. بگه خدای من جایی دچار شرک و انحراف شدم، منو ببخش. یک بار روایت رو بخونم. یا ایها الناس اتقوا الشرک، مردم از شرک بپرهیزید، فانه اخفى من زبیب النمل، از حرکت یک مورچه، حرکتی که هیچ صدایی نداره، در تاریکی که حرکت میکنه یک مورچه. در بعضی از روایات داریم مورچه سیاه در فرش سیاه، یا مورچه سیاه در شب سیاه در فرش سیاه، مورچه سیاه در شب سیاه در سنگ سیاه، روی سنگ سیاه، تعابیر مختلفی دارن که نه صدای پاش شنیده میشه نه دیده میشه اصلا این مورچه، و چیزهایی از این قبیل که میخواد بگه شرک خیلی نامحسوس به سراغ انسان میاد، انسان خیلی ناخودآگاه یه دفعه به چیزهای اعتقاد پیدا میکنه که هیچ اثری نداره و این بسیار خطرناک است. ریاکاری یکی از مصادیق شرک، انسان ریاکاری بکنه برای اینکه به مردم دین و معنویت و تقوای خودش رو برسونه، حرفی بزنه. ریا و سمعه از مصادیق شرک هستن. ریا نشان دادن است، سمعه به گوش رساندن است، یعنی میخواد انسان هی به دیگران بفهمونه، به گوش دیگران برسانه چیزهایی رو که برای خدا. یه نماز شب خونده، هی اصرار داره همه بفهمن نماز شب خونده، یه کار خیر کرده، دوست داره که همه بفهمن این کار خیر رو کرده، یا میخواد همه بفهمن یا میخواد نشون بده به دیگران، نمیتونه کارهای خیر خودش رو مخفی نگه داره. قرآن میفهمد بعضی از کارهای خیرتون رو آشکار انجام بدید، برملا، همه ببینن، چون به هر حال مؤمنین باید تشویق بشن. شما نباید متهم به بخل و بی ارادتی بشید، در معرض عام این کارو بکنید برای خدا. خدا دستور داده بخشی از صدقاتتون و کارهای خیرتون رو آشکار انجام بدید. مثلا کسی بگه من نمیام نماز جماعت چون میترسم ریا بشه، این حرف بی خودیه، وسوسه شیطان. نماز جماعت اصلا از اسمش معلومه، جماعت اصلا باید در جمع حاضر باشه، در راهپیمایی حاضر باشه، در کارهای جمعی، در عزاداری ها، در دعاها حاضر باشه. این اصلا کسی بگه من میترسم بیام ریا بشه، حرف بی خودیه. صدقات هم فهمون دو بخش کنید. یک بخشی که هیچ کس نفهمه که شما صدقه دادید، کار خیر کردید. بخش هایش هم بگذارید بقیه بفهمن. لازم هست که بقیه هم بدونن، تشویق بشن، مؤمنین دیگه که این کار رو انجام بدن. اینم برای خداست. ولی یه موقع اصلا انسان خودش دوست داره که همه اونجوری بشناسنش. این ریا هستش. یا سمعه، همه بشنون. حضرت فرمود که از شرک بپرهیزید که یک همچین حالتی داره که از حرکت مورچه نامحسوس‌تر هستش. بعد خودش میگه که اگر شما از من بپرسید که چگونه از شرکی بپرهیزیم که اینقدر ناپیداست، چجوری پیداش بکنیم، فرمود به خداوند عرض کنید خدا یا از شرک آگاهانه به تو پناه میبرم و از شرک ناآگاهانه از تو آمرزش میطلبم. و کسی که در صدد شکار شرک باشه، یعنی در صدد پیدا کردن مصادیق شرک باشه، که یکی از واجبات زندگی انسان هست، چون شرک یعنی خالص کردن خودت در حرکت به سمت آخرت، مثل حرکت یک جنین در رحم مادر به سمت دنیا. هر چقدر جنین اعضایی رو که تهیه میکنه خوش شکلتر، خالصتر باشه، تو دنیا راحت تره. اگه چیزی قاطی بیاره یه انگشت اضافه، یه ذره دارم 4 تا موی اضافه بعد جایی بیه، موی تو چشمش هستش، یه وقت میبینه یک زائده میاره با خودش، میبینه آزار دهنده است. اخلاص یعنی پاک کردن خودت از هر چیزی که برای آخرتت ضرر داره، نباید اونجا با تو باشه، و هر چیزی هم غیر از خدا اونجا بیاد با انسان و کار غیر خدایی، کار غیر الهی، انگیزه ها و عشق ها و محبت ها و تعصب ها و بغض های غیر الهی، هر چی بیاد شرک استش. انسان یه موقعی بینید در طول زندگیش هزاران چیز رو دوست داره که خدا دوست نداره، و این با دوستی اینها وارد برزخ میشه. ببین چقدر خطرناکه. انسان از دنیا میره در حالی که بغض چیزهایی رو داره که خدا اصلا نسبت به اونها بغض نداره و از اونها بدش نمیاد، ولی این بغض داره و کینه داره، و با این همه انحراف از دنیا وارد آخرت میشه. اینکه در روایت داریم و در بحث‌های انسانشناسی قوم این بحثا رو کردیم که انسان باید حب و بغضهاشو با خدا تنظیم کنه، یعنی درست چیزهایی که خدا دوست داره و در شرع آمده دوست داشته باشه، ولی خودش باب سلیقه‌اش نباشه. چون وقتی میگه باب میل من نیست، باب سلیقه من نیست، وقتی میگه من، یعنی بخشای چی؟ بخشای حیوانی من. ما مثلا یه خانم ممکن از حجاب خوشش نیاد، ولی این بخش حیوانی یک زن هست که از حجاب خوشش نیاد، یا یک مرد از بعضی از چیزهایی که خدا واجب کرده یا حرام کرده بخواد برعکسش باشه، این بخش حیوانی ماست که ناراحت میشه. بخش فطری یک زن هیچ وقت از حجاب بدش نمیاد، عاشق حجابه. بخش فطری یک مرد حجاب رو دوست داره، حیا رو دوست داره، غیرت رو دوست داره. یک مردی که از غیرت بدش میاد، میونه من آزادم، من آدم روشن فکری هستم، این بی غیرت، این بی غیرتی، این درست نقطه مقابل خداوند تبارک و تعالی است. خدا غیرت داره، ان الله غیور، خدا غیور، غیرت داره. خب پس ما دقت بکنیم که هر چیزی که خدا خوب میدونه ما باید خوب بدونیم و خوشمون بیاد. اگه تو دستورات دینی یه چیزی باشه که من از اون دستور بدم بیاد، اینجا با خدا اختلاف پیدا میکنم و با درجه از شرک و کفر وارد برزخ میشم، چون خدا گفته خوبه من میگم بده، و این خیلی خطرناکه. یا خدا میگه بده و من خوشم میاد ازش، دوستش دارم، مثلا میگه فلان کار گناه حرامه، من میگم خدا گفته حرامه ها، ولی من خب دوستش دارم دیگه، من چیکار کنم، خوشم میاد از این. این خیلی خطرناکه که خدا از چیزی بدش بیاد و ما دوست داشته باشیم. اینها درجاتی از کفر و شرک هستش که در وجود ما باشه، ممکنه باشه. برای این انسان باید حب و بغضهاشو تنظیم کنه که اگر وارد برزخ شد، رفت تو برزخ، روحش عاشق جهنم‌هایی نباشه که خدا در دنیا حرام کرده و این جهنم رو با خودش عاشقش بوده اصلا تو دنیا. حالا این حب و عشقی که به گناه، معصیت یا رفتارها، صورت‌های حرام داشته، همش جهنمه. این وقتی که وارد برزخ میشه، چون عاشق جهنم بوده، با این جهنم وصل میشه، میرسه به همون جهنمی که عاشقش بوده. یا چیزهایی بوده که خدا خیلی دوستشون داشته، بهشتی بودن، و این متنفر بوده از این صورتها، بدش میومده از این حالتها، متنفر بوده از این چیزهایی که خداوند قشنگ میدونسته و خوب میدونسته. خب یعنی از بهش متنفر میشه انسان دیگه. مظاهر یادتون نره، خداوند بهش رو با مظاهرش فرستاده، جهنم هم با مظاهرش در دنیا حاضر هستش. مظاهر جهنم مشخصه، مظاهر بهشت هم مشخص هستش. وقتی ما چیزی رو که خدا قشنگ میدونه، خوب میدونه، زیبا میدونه، ما زیبا نمیدونیم، یا چیزی رو که خدا زشت میدونه، حرام میدونه، قبیح میدونه، ما قبیح نمیدونیم، از اینجا وارد حب و بغضهای بهشتی و جهنمی میشیم. اینجا خیلی خطرناک میشه. اگر شما چیزی رو که خدا حرام میدونه خوشت بیاد ازش، خدا میگه بده و تو دوستش داری این حالت رو، هر چی که میخواد باشه، هر کاری میخواد باشه، یعنی عاشق جهنمی. و این عشق به جهنم باعث میشه که تو وجود تو رسوخ کنه، و وقتی وارد برزخ میشی با معشوق خودت محشور هستی. و یا اینکه خدا بگه چیزی خوب هست، انسان متنفر باشه ازش، بدش بیاد ازش، از نماز بدش بیاد، از مظاهر دینی، شعائر الهی بدش بیاد انسان، خب یعنی از بهش متنفره. لذا وقتی هم وارد اونجا میشه، نمیتونه از اونجا بهره برداری بکنه، چون جذبی نداره اصلا. مثل کسی است که نابینا آمده اینجا طول موج احتیاج داره، چشم میخواد برای طول موج و اینجا، این اصلا تو طول مدتی که تو رحم بوده فکر تهیه چشم نبوده. تنفرهای ما از مظاهر دینی و مذهبی فرار ما از بهشت هست، فرار ما از بهشت هستش. اینو خوب دقت بکنید، خیلی این مسئله مهمی است. اساسا نوع بیمیلی نسبت به این مظاهر تعیین کننده نوع برزخ ما و قبر ماست. یک کسی نمیتونه بگه من از مظاهر دینی بدم میاد بعد میخوام برم بهشت. حرف مفتیه، حرف بی خودیه. مظاهر بهشت رو خداوند در دنیا قرار داده، دینش، آیینش و مظاهر بهشتی، چیزهای خوب قرار داده. تو اگه دوستشون داری پس عاشق بهشتی، اگه بدت میاد از اینها عاشق جهنم هستی. این دیگه مشخصه، خیلی شفاف هستش، خیلی شفاف. این آدم میتونه بفهمه. یادم هست عرض کردم یه آقا سیدی از دوستای ما بودن که مرد سلیم و نفس و با صفایی بود، مرد خوش ضمیری بود. ایشون میگه من خواب دیدم رفتم بهش، این خواب شاید براتون قبلا تعریف کردم از ایشون به یه مناسبتی. میگفت خواب دیدم رفتم بهش، به ما گفتن خب شما بهشتی هستید، خب خدا رو شکر میبینی بهشت. بعد گفتم ولی چون شما توی دسته خاصی از بهشتی ها هستید. گفتیم کدوم دسته؟ گفتن که دسته کسایی که نمازاشون رو تونتون میخوندن. گفتیم که خب باشه، گفتیم حالا باید چیکار کنیم؟ ابنه بریم بهشت، حالا حالا بریم بهشت. رفتیم بهشت و گفتیم تو دسته، گفتن این فرشته که گذاشتیم مسئول شماست، شما راحت برید تو بهشت استفاده کنید، ولی هر وقت ایشون گفت برگردید باید برگردید. ولی خب رفتیم بهشتیم، چقدر درختای عالی میوه اینا، ولی درختا خیلی مثل این ستونا صاف بود، خیلی سخت بود. گفتیم بریم بالا، کشیدیم رفتیم بالا، بعد میوه ها رو شروع کنیم به خوردن، دیدیم سود زد، گفت بیاید پایین. گفت اینجوری لیز خوردیم همون بالا، اینجوری اومدیم پایین و هیچی، همینجوری گفتیم عجبا نتونستیم این میوه ها رو خوب بخوریم. رفتیم یه جا دیدیم چقدر میوه و شراب و اینا هست، گفت مشغول خوردن شدیم تا یه ذره اومدیم همچین به اون بچسبیدیم دوره سود زد برگشت. گفت از همین بعد تا قسمت آخرش بود، رفتیم یه عالم حوری هست اونجا، بعد همچین رفتیم با این حوری ها یه ذره گپی بزنیم و همچین شروع کردیم حرف زدن و اینا، تا همچین اومدیم یه ذره انس بگیریم حالمون رو گرفت، دوباره سود زد، گفت برگردید. خواب خیلی خواب دقیق و روشنیه. چرا؟ چون اون خوراک، اون حوری، اون میوه ها، اون قصرها، اون موسیقی ها، اون مهمونی های بهشتی که نمیذارن آدم تو بهش بره، ایمال این هستش که شخص تو دنیا متنفر از اینا بوده. نمازش وقتی کسی تون تون میخونه، یعنی خدای من بهش خیلی حوصله بهش رو ندارم، الان من جهنم فیلم داره نشون میده، سریال داره، میخوام برم با فلان کس حرف بزنم، میخوام برم به فلان کاران برسم، حوصله بهش رو نداره. مجلس ابو عبدالله بهشت، انسان بالاترین بهشت ها جلسات ابو عبدالله علیه السلام هستش، جلسات محافل اهل بیت، چه حالا به عزا چه به شادی. یه کسی حوصله نداره توی مجالس بره، خب یعنی عاشق بهشت نیست، یعنی عجله داره، یعنی خوشش نمیاد وقتی میره، هی زود دوست داره میره حرم، میبینی 10 دقیقه بر میگرده، میره بازار، میره 3 ساعت تو بازار میمونه، اصلا ناراحتم نمیشه. بازار از مظاهر جهنم هست، چون توش خیلی دیدنی ها و شنیدنی های حرام هست و این خوشش میاد تو بازار بره ببینه این چیزا رو، یعنی از مظاهر جهنم خوشش میاد. ولی وقتی که میره توی حرم میبینی خوشش نمیاد اونجا، زود دوست داره در بره، حوصله زود سر میره. این حوصله ها خیلی مهمه، میزان ظرفیت و حوصله عبادی یه نفر، اشتیاق عبادی یه نفر، این نشون میده چقدر تو بهشت اقامت داره و چقدر از بهشت میتونه لذت داره. یکی که از بهشت، از الله و ذکر الله لذت نمیبره، خب از چجوری میتونه؟ الله بالاترین مظهر بهشت خود خداست، بالاترین مظهر بهشت خود خداست. امام سجاد به خداوند چی عرض میکنه؟ یا جنتی و نعیمی، یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، ای نعمت من، ای دنیای من، ای آخرت من، همه چیز من خداست. یک کسی از الله لذت میبره، انس داره با الله، خلوت میتونه داشته باشه، میتونه ساعتها بشینه بدونه که حوصله سر بره، با خدا حرف بزنه، ذکر بگه، نه زوری خودشو وادار کنه ها، نه واقعا اشتیاق داره ساعتا با الله باشه، تو حرم میره، تو مسجد میره، اصلا متوجه گذر زمان نیست. در روایت داریم المؤمن فی المسجد که سمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. وقتی میره توی فضای معنوی اصلا لذت میبره، آرامش داره، نشاط داره، هر جا هست برای نماز جماعت خودشون میرسونه. اگه بخواد یه روز تو خونه نماز فرادا بخونه چقدر اذیت میشه. این صدای اذان که میاد این دلش پر میکشه الان تو یه جایی بره به یه جماعتی، به یه حسینی، به یه مسجدی، به یه حرمی برسونه خودشون. این نشون میده خب سنخیت انقدر بالاست، خب این تو بهشتم خیلی موندگاره و خیلی هم عمیق میتونه لذت بره. پس خوب دقت کنید، شرک خیلی، من دارم خیلی عمیق بحث معرفت نفسی شرک رو میگم براتون. این که من وقتی از جهنم و مظاهر جهنم لذت میبرم، غیر از اینکه ممکن است از بهشتم لذت ببرم، اون مقداری که از جهنم لذت میبرم کار دستم میده. اون مقداری که از حرام خوشم میاد خطرناکه. از امر حرام خوشم میاد، یه چیزی خدا توی رساله ها هست، مراجع عظام عوضهم الله تعالی در رساله هاشون آوردن، هر چیزی تو رساله هست من خوشم میاد، اگه حلاله خب خوبه، اگه بدم میاد ازش متنفرم ازش، از اون چیزی که در رساله آمده بیزارم ازش. میگه آقا مثلا یه خانم عطر نزنه برای نامحرم، این خانم مثلا اصرار داره هر وقت میشه نامحرم میره عطر بزنه، خب میشه جهنم دیگه، میشه جهنم. یا آقایون مثلا چیزی که برای آقایون هستش، یه کسی خوشش بیاد یه کسی خوشش نیاد، هر چیزی که ما حرام خوشمون بیاد یعنی با جهنم، اون مقدار از جهنم رو دوست داریم، و هر چیزی که بهشتی است بدمون بیاد یعنی اون مقدار از جهنم فاصله میگیریم. شرک همینجوری میاد سراغ انسان. حالا شما نگاه کنید ما تو زندگیمون چقدر آلودگی های شرک آلود داریم ما. یعنی ضمن اینکه خدا رو دوست داریم، واقعا اهل بیت رو دوست داریم، معنویت رو دوست داریم، آخرت رو دوست داریم، بهشت رو دوست داریم، باز خیلی محبت های جهنمی تو دلمون هست و این خیلی خطرناک. اینا رو باید انسان تو دل خودش ذوب بکنه و آب بکنه. شما همین مقداری که دوست نداشته باشی اسم مذهبی داشته باشی، همین مقداری که دوست نداشته باشی روی بچت اسم مذهبی بذاری، اسم انسانها رو بذاری، اسم بهشتیها رو بذاری، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، بدت میاد از اسم مذهبی. اسمای حضرت زهرا بهت عرضه میشه، میبینی که انسان توی وجودش گرفته میشه، نه من این اسمو خوشم نمیاد. بعد میره اسمای مثلا جمادات، اسمای گیاهان یا اسمای حیوانات میذاره روی بچهش. بابا اسمای انسان ها، اسمای جمادات هست خیلی قشنگه. ما چقدر جمادات داریم نمیدونم اسمشون قشنگه. خب بله اینا آیات خدا هستن، نورانی هم هستن، انسان این اسما رو بذاره. نمیگیم زشت گناه داره، نه. مثلا فرض کنم یک کسی میذاره مرجان، مرجان خب اسم یک گیاه زیبا هستش در دل دریا، خب خوبه، اسم قشنگیه، اسم خوبیه، به هر حال از مظاهر نور الهی هستش، بد نیست. ولی این کجا تا اسم مثلا فرض فرمایید که یک کسی میاد اسم حیوان میذاره رو بچهش، اسم این گیاه ها، اسم پرنده ها، اینا انتخاب میکنه میذاره، یک کسی مثلا اسم حالت هایی از طبیعت رو میذاره انتخاب میکنه، خوبه، اینا همش نورانیت داره، اسم حیوانات میذاره. ولی این کجا تا اینکه انسان اسم انسان ها رو بگذاره. نمیگیم اونا بده یا اونا زشته یا اون، نه، اونا هم نورانیه، اونا هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اینکه تو بدت میاد اسم انسانها رو انتخاب کنی بذاری، این بده. چرا انسان باید از اسمهای بهشتی و اسمهایی که خداوند برای بهترین دوستان خودش انتخاب کرده بدش بیاد؟ برای چی؟ این محبت خیلی مهمه. چرا تو بدت میاد از مظاهر معنوی؟ چرا بدت میاد از مظاهر بهشتی؟ به ما همین مقدار دچار شرک هستیم. پس خیلی ما نیاز داریم به استغفار و توبه. خدایا از همه اون خوش اومدن هایی که تو خوشت نمیاد ما باید استغفار بکنیم، توبه بکنیم. خدایا از همه اون بد اومدن هایی که تو بدت نمیاد ما باید استغفار بکنیم، استغفار میکنیم. اینا خیلی مهمه. رساله و شریعت، رساله مرجع تقلید و شریعت مصداقه، یعنی پایه کاره، پایه کار هستش. انسان باید اینا خودش تطبیق بده با اینجور چیزها. خب حتما خواهش میکنم، چون ما فرصت زیادی نداریم، این بحث تبعی بود در بحث در نامه امام رضا، بحث اصلی نبود، بحث تبعی بود. ما هم یه چند جلسه روش موندیم به خاطر اینکه به ظرافتهاش پی ببریم که چقدر این مهم هستش. و حتما خواهش میکنم به وقت جدی بذارید در کتابهایی که تو این زمینه هست، کتابهای خوبی هم نوشته شده از مرحوم شهید دستقیب، کتاب قلب سلیم رو داریم، خیلی کتاب عالی هست، توصیه میکنم اون رو حتما عزیزان بخونن، خیلی سازنده است این کتاب. من خودم در نوران نوجوانیم چند بار این کتاب رو خوندم، چند بار، انقدر زیبا هست. اصلا آثار ایشون همیشه همینجوری هست، هم اطلاعات بالا میبره هم خودش سازندگی داره، از بس نورانیت داره. خیلی مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی که به رحمت خدا رفتن روحشون شاد، کتاب بسیار خوبی دارن به نام نقطه های آغاز در اخلاق، کتاب فوق العاده خوب و ارزشمندی هستش و دقیق هست این کتاب، حتما ازش استفاده بکنید تو بحث های شرک، تو بحث های غفلت، تو بحث هایی که هست، خیلی سازندگی زیادی دارن. خب من قول داده بودم که یه سلسله از مظاهر شرک و خرافات رو عرض کنم که امروز فهرستی از اینها رو خدمتتون عرض می‌کنم که بیشتر باش آشنا بشیم. صلوات خط بفرمایید. یکی از چیزهایی که خرافه هست مسئله عدسه هست. عدسه کردن علامت خیلی خوبی هست، لطف و رحمت خداوند هست به نعمت تنفس که ما داده، چون در عدسه شما ثانیه ای تنفستون قطع میشه، دوباره وصل میشه و دعا داره بعدش که انسان این دعا رو بخونه و معروفم از الحمدلله رب العالمین علا کل حال، همتونم بده الحمدلله رب العالمین علا کل حال، انی آمن تو برب بکن فسمعون، همین یه دعایی هست که انسان خوبه بخونه، یا همون فقط الحمدللهش رو بگه، یه بلد نیست بقیهش رو بگه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله شکر کنه دیگه، حالا صبر اومد و دیگه حرکت نکنید و دیگه موقع عدسه الان نباید برید و اینا همش شرک، اینا همش خرافه است، اصلا اینا چیزای درستی نیستش که تو زندگی ما زیاد هست، دیگه عدسه شد دیگه حالا نرید. فال نیک و بد اینم از مظاهر خرافات هستش که فلان چیز رو مثلا ما یه چیزی رو خوشمون میاد دیگه، حالا این دیگه علامت یمن و مبارکی هستش، به فال نیک میگیریم، به فال بد میگیریم یه چیزی رو، اینا هم جز چیزهای خرافه هستش. یه سلسله امور و دلیل مبارکی و پیروزی و موفقیت بدونیم، یه سلسله چیزهایی رو دلیل نحوست بدونیم. آره من امروز اومدم چشم خورد به فلانی پس معلومه دیگه کارم زاره، امروز اومد چشم خورد به فلانی کارم خیلی خوبه، اینا مظاهر از خرافات هستش. شانس و اقبال و بخت و اینجور چیزها، بدبخت است، خوشبخته، نمیدونم بخت بد، شوربختی، نمیدونم خوششانسی، بدشانسی، خوش اقبالی، بد اقبالی، ما بدشانس بودیم، مردم خوششانسن، شانس نیوردم، نمیدونم این بار شکست خوردم به خاطر بدشانسی بود، شانس آورد که اینجوری شد، شانس آورد بینه، شانس با ما بود، شانس کیه دیگه اصلا، چی هست شانس اصلا، براش به اندازه یه خدا با ارزش قائل، شانس با ما بود، شانس با ما نبود، بخت با ما بود، بخت با ما نبود، بخت اصلا چی هست که با ما باشه یا با ما نباشه، خداست که همیشه با ماست، همیشه. این کلمه، اینها بخت و شانس و نمیدونم اقبال و اینجور چیزا، اینا همش خرافه هستش. خب رمال هایی که الان خیلی ها میرن مراجعه میکنن بهشون پول میدن، دعا نویس ها خیلی هاشون، ببین ما چیزی به اسم دعا داریم، مفصل هم گفتیم در بحث صحیفه سجاده و بحث اسماء الله توضیح مفصل داریم. دعا یعنی من از مظهر قدرت که در محضرش هستم، حضورشم، کنار من، پیش من، با من همیشه، الله کمک میگیرم. خدایا من الان میخوام این کار رو انجام بدم، تو به من کمک کن. این خیلی خوبه. خودم میرم دعا میکنم، خودم از خدا چیزی میخوام. یا ذکر، تو برنامه شما من چند تا ذکر عمومی نوشتم که استفاده بکنیم ازش. اینا ذکرای عمومی هستش، خوبه انسان استفاده کنه از این ذکرها. نام خداست، استفاده میکنیم، از خدا کمک میخوایم. اما که یه کسی بیاد برای من یه دعایی بنویسه، نمیدونم، اینا گاهی وقتا هست دعایی مینویسن که از طرف معصوم واقعا وارد شده، معصوم گفته این دعا رو بخونید یا همراه خودتون داشته باشید. ما مواردی داریم که شما اگه از یه چیزی میترسید، اگه از یه حادثه‌ای میترسید که سرتون بیاد، از یه تصادفی، از یه نمیدونم تأثیر، مثلا چشم زخم، ما داریم، این خرافه نیستش، ولی خب اینجوری نیستش که همیشه باشه. این موارد بسیار بسیار نادر هست، استثناء هست. یا تلسم کردن، تلسم شدن، اونم اینا مثل سحر و جادو، سحر و جادو هم هست، اما تو میلیون آدم ممکنه یه نفرش راست بگه، بقیه شون همش دکون باز کردن. میبندیم بخت رو باز میکنیم، 500 هزار تومان بده من ببندم، 500 هزار تومان بده باز کنم، این هم چیزای بی خوده این همش. ولی نه، این واقع اسمونی که یه استنادی به فرمایش قرآن کریم و معصوم داره، اونم یه آدم مهذبی که پولی از کسی دریافت نمی کنه و میبینیم این بنده خدا الان سوادشو نداره، یعنی تخصصشو نداره، این الان ممکنه میگه خب من این دعا رو مثلا فرض فرمایید که شما دعای آیه 75 تا 82 سوره یونس، میان آقا اینو بخونید برای در ایمن بودن از خطرات و بلاها. چه خطرات انسانی، من الجنت و ناس، چه از شیاطین جنی، چه شیاطین مردمی که ممکن است آزاری به انسان برسونه. این آیاتو بخونید یا در روایت داریم همراهتون باشه. خب این خوبه. بعضی از دعاها هست میگه همراهتون باشه، به بازو ببندید یا تو جیبتون بذارید یا با شما باشه. این دیگه سندیت داره، معصوم گفته، من احتیاجی هم به کسی ندارم، خودم تو مفاتیح پر از همینا، با اعتقادم شما برید بردارید، درستم هستش. انسان اعتقاد داشته باشه واقعا به اینها، بره بخونه، بره همراهش برداره، با اعتقاد، خیلی اگه اعتقاد داشته باشه واقعا بهش، خداوندم پای اعتقاد انسان هستش. اما این بازی هایی که الان بریم بدیم دعا نویس بنویسه برامون یه میلیون، اینم قیمت هم گذاشتم براشون، انقدر مثلا انقدر یه دعای نام، یه خطی انقدر، پای خطی انقدر، نمیدونم من رفتم روی این دعا، نمیدونم انقدر کار کردم، باید الان 2 میلیون تومان بدید، اینم 6 میلیون تومان بدید، تو هست اینا که میگم 2 میلیون و 6 میلیون و 10 میلیون و تا 50 میلیون، اینا رو من شدیدم ها، رفتم گرفتم پول از مردم. شما برای من یه پولی بدید، نمیدونم چی کار میکنم، یه پولی بدید من شما رو ثروتمند میکنم. این طرف خودش انقدر گدای رفت میرید در خونهش میرید اصلا آه در بستن. تو بلدی خب برای خودت یه دعا کن که مشکل خودت حل بشه، از این خونه نکبتی که داری در بیای، ای اوضاع ناجوری که داری، این بلدی برای خودت میکرد این کارا رو. یه موقعش نه ما ذکر داریم، دعا داریم توی مفاتیح، از خودم میتونم برم بخونم، یا نه خودم نمیتونم، از یه کسی کارشناس وارده این چیزها رو بلده، دنبال شیادی و نمیدونم پول تلاشی کردن مردم هم نیست، میخواد مردم راهنمایی کنه. میبره این ذکر وارد شده که اگر کسی این ذکر رو مثلا تو این ساعت، تو این روز، تو این موقعیت مکانی، تو این موقعیت زمانی بگه، این آثار رو داره. خب خوبه، ولی دیگه این دکونهایی که الان باز شده اکثرا حقه بازی و کلک و گول زدن مردم و متل کردن مردم و فریب کاریش، اینا دیگه اصلا حواسش باشه سراغ اینجور چیزها نره. در واقع مدعیان دروغین خیلی هستن تو این جهات، زیاد هستن که مردم اینها رو قبول میکنن، سادگی میکنن، میرن سراغ اینها و بازار اینها رو گرم میکنن. فالم گفتم، فالگیری ها همشون همینطور هستن، مظاهر شرک هستن. چیزایی که مربوط به مهمانی ها و خیلی عروسی ها، مثلا ما در عروسی ها صدها نوع خرافه داریم، فقط هم مال ما نیست، مثلا تمام اقوام، یعنی شما اگه بخواید خرافات اقوام رو جمع بکنی چند جلد کتاب میشه، خرافاتی که در اقوام هست خیلی زیاده. حالا مثلا فرض فرمایید که مثلا میگن آره اگه عروس خواست مثلا عقد بخونن سر اتاقی که عقد هستش، مثلا دخترایی که طلاق گرفتن یا مثلا الان با شوهرشون مشکل دارند، یا اینکه مثلا فرض فرمایید که نتونستن ازدواج بکنن، بالا سر عروس نیان. یا مزخرفه این همش شرک هستش. این حرفا چیه؟ کسی حالا مثلا طلاق گرفته باشه، این نه نحوستی داره، طلاق ننگ نیستش برای کسی. یه اشتباه هست، من عرض کردم ما 95% طلاقامون اشتباه است، 5% هم درسته، لازم هم هستش، ولی خب یه اشتباه است. دلیل نمیشه اگه کسی تو زندگی اشتباه، خیلی اشتباهات بزرگتر از اینا هم انجام میدیم تو زندگیمون. حالا کسی طلاق داده یا طلاق گرفته، نحوستی نداره که اگه تو مجلس حاضر باشه ما بگیم که نه دیگه این تو این جلسه نباشه، بالا سر عروس مثلا اینجور کسا مثلا نباشن، خیلی خطرناکه بودنشون اونجا. اینا چیزای خوبی نیستش. یا مثلا آدابی که در مورد لباس پوشیدن هست، یه عالم خرافه در مورد ما لباس عروس داریم. از این لباس عروس به این شکلی که الان مد هست، یه لباس تور سفید بلند با خصوصیت‌های مختلف، این یه رسمه، اصلا منشأ عقلانی و شرعی نداره. حالا بعضی دوستان لباس سفید بپوشن، خوبه، علامت یوم داره، مبارکه سفیدی، خوبه بپوشن. ولی این که دیگه به خاطرش این همه جهنم درست شه، نمیدونم لباس رو بخریم یا کرایه کنیم، نباید کرایه بشه، حتی باید خریده بشه، این چقدر جهنم ها توی مجالس عروسی ها سر لباس عروس داروش. نه، یه لباس تمیز و خوب و شیکی هم یه عروسی بپوشه، لباس نو بپوشه، لباس عروسی هستش. مثل داماد که لباسش عوض میکنه، لباس بهتر بپوشه. حالا حتما اون لباس تور آنچنانی لزومی نداره، هیچ وجوبی نداره، هیچ ضرورتی نداره، ولی اگر کسی حالا خواست اینو رعایت بکنه اشکالی نداره. نمیدونم حالا سفید باشه، خب مبارکی داره، خوبه، اب نداره. اما دیگه این نم گره توش نباشه، اگه گره باشه به وقت عروس گره میخوره، عروس باید نمیدونم گره های لباسشو باز بکنه، نمیدونم از این خرافاتی که داستان داریم فقط سر لباس عروس. یا حتما باید شمع باشه، یه شمع برای عروس باشه، یه شمع برای داماد باشه. اینا دیدم شمع بودن و وجود شمع و اینجور چیزا همش خرافات هست، هیچ منشأ عقلانی نداره. آینه باشه حتما، چی باید آینه باشه مثلا جلوی عروس؟ عروس باید مثلا حتما تو آینه نگاه بکنه، نمیدونم اینا. یا سفره عقد باید بچینیم، سفره عقد از اول تا آخرش همش خرافه است. نمیدونم قرآن بذار، آینه بذار، شمدون بذار، اینو بذار، اونو بذار، عروس تو آینه نگاه بکنه، نمیدونم نون سنگک بذارید، نمیدونم سنگکش باید خشخاشی باشه، نمیدونم اینجوری باشه، اونجوری باشه. اصلا کل سفره عقد کلا همش از اول تا آخر همش یه چیز خرافی هستش، اصلا هیچ منشأ عقلانی و شرعی هم نداره. چقدر آدما به زحمت میافتن سر این چیزا. خب حالا میخواد بچینن، میخوان دلشون خوش باشه، یه تزئینی باشه، یه چیزی باشه، یه از یه باب دیگه است، ولی من انقدر نمید منشأ اثر باشه اینجوری. آخ 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 الان وایسید خطبه نخویید سنگک نیومده. نمیدونم الان شمعش اینجوری شد، الان دیگه خیلی مثلا آخ آخ شمع شکست، الان دیگه نمیدونم گردن عروس میشکنه اینجوری. نه اینا دیگه همش دیگه همش خرافه هستش، نباید اینا بهش توجهی بشه دیگه. نمیدونم حلقه، این داستان حلقه عروس هم یه داستانی هستش که مثلا این حلقه باید اینجوری باشه، حلقه اگه بیفته عروس هم باید دست بزنه به حلقه اگه افتاد. نمیدونم باید حتما فلان کس خاص بیاد بره حلقه رو روز زمین بلند کنه، اگه بلند اون نباشه نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه. یا همش یه چیزای بیخودی هستش که تو کله همه کردن. یا کیک، این داستان کیک هم یه داستان وحشتناکی از احکام شرعی و رساله نوشتن برای این کیک. اینا مسائل شرعی کلا نوشتن. و این کیک رو عوضی عروس خودش نباید دخالت کنه تو درست کردنش، عروس درست نکنه خودش اینها. بعد عروس به هر کس پیشنهاد داد باید از اون کیک بخوره، چون نمیدونم چه اینو چه، اگه نخوری بدبخت میشی. بعد نمیدونم عروس باید حتما یه بخشی از، اگه بخواد خودش هم بدبخت نشه، یه بخشی از اون کیک رو برای خودش نگه داره. یک داستانی خلاصه همینجوری رساله است، نگاه که مزه تقلید نشسته رساله نوشته، احکام شرعی کیک عروس، احکام شرعی سفره، احکام شرعی حلقه، احکام شرعی لباس و از این داستانه که الان ما الا ماشاءالله داریم. نمیدونم باید کیک و عروس و داماد حتما باید دستشون دست هم صف بگیرن با هم کیک رو ببرن، یه نفری نحوست داره اگه بریده بشه. نمیدونم خیلی چیزای دیگه است. ولیمه، ولیمه یه امر مستحبه. بله ولیمه هست مستحبه، نه به هر قیمتی. آقا شام عروسی مستحبه، اونم برای این بوده که در مجامع بدوی که اطلاع رسانی کار سختی بوده، این دختر پسر فردا میخوام با هم برن بیرون، یعنی اینو با هم الان چیکار میکنن تو خیابون با هم دیگه، تو کوچه با هم چیکار میکنن، اینو کی زن و شوهر شدن ما نفهمیدیم. یه ولیمه میدونه، سر صدایی بود، اعلام میشد که آقا اینا مثلا چیه با هم دیگه ازدواج کردن. حالا الان میبینیم خانواده‌ها خیلی راحت میتونن اطلاع بدن، یه پیامک بزنید توی سامانه پیامکی ما ازدواج کردیم دیگه. اگه میخواید ولیمه بدی، ولیمه مستحب خوبه، اما به شرطی که مثلا این داماد نداره بنده خدا. منو خیلی خوشم میاد خیلی وقت از این پیرمردای قدیمی که صاحب به اصطلاح عروس پدر عروس هستن، خیلی با مروت به داماد میگه آقا جون اصلا پولتون هزینه این کارا نکنید، بذار برای خرج زندگیتون بزنید. چی مثلا ما بخوایم بیان 100 نفر الان دعوا، ما الان عروسی داریم که 6 ماه تاخیر افتاده برای اینکه داماد نمیتونه به تعدادی که قرار دعوت بشن هزینه نداره. الان یه دختر خانم آقا پسری گفتم شما الان چند وقت عقد؟ 6 ماه شما عقد کردید، پس کی میخواد عروسی کنید؟ میگن معطلیم سالن گیر بیاریم. میگم خب سالن برای من، سالن قحطیه. میگه آخه اون تعدادی که ما میخوایم سالن اونقدی نداریم، یه سالن میخوایم 700 نفر جا بگیره، بعدم پولشو نداریم. حالا هم داماد داره سه شیفت بیچاره پدر خودشو در میاره با مادرشو، بعد تا این پولا رو تهیه بکنه تا بعد برن یه مهمونی بدن برای مثلا 700 نفر آدم. این چه کاریه؟ نامعقول، نامشروع، نه خدا راضیه، نه عقل. کی گفته باید یه ولیمه ما وجود؟ ولیمه خوبه اگه وسعتون رو نگاه کنید. وسعتون الان ما میتونیم 10-15 نفر خانواده عروس، 10-15 نفر خانواده داماد بیان بشن چیزی بخورن، میل کنن، نوش جان کنن برن. خیلی خوب. نه میخوایم مثلا دیگه داماد بره زیر قرض و بره وام بگیره و چشمت کور میخواستی داماد نشی، باید بری قرض بگیری. جهیزیه، قبلا گفتم جهیزیه یکی از معضلات بزرگ هست. کی گفته خانواده عروس باید جهیزیه بده؟ این الان از کجا آمده؟ این منشأ شرعی و عقلی داره؟ پیامبرم که جهیزیه داد، پیامبر امیرالمومنین علیه السلام گفت پول مهریت رو رد کن بیاد اول. به امیرالمومنین گفت اون مهریه من نبستیم، بده بیاد بینم، برو این زره تو بفروش، چون که جنگ که میکنی که اصلا پشت به دشمن نمیکنی، زره نیاز نداری اصلا تو، حالا اینو برو بفروشش. فروخ پول رو رد کن بیاد بینم. پول از امیرالمومنین گرفت، رفت وصل زندگی خرید. خب حالا داماد کمک بکنه خیلی خوب استش. چی گفت داماد مثلا نباید تو بخش اقتصادی کمک پدر خانومش بکنه؟ 5 تا جنس داماد بخره، چند تا رو پدر عروس بخره، یه زندگی شروع کنه، برن سر خونه زندگیشون. این داستانهایی که الان داره درست میشه، این همه معضلاتی که زندگی جوانهای ما رو به هم زده، ازدواج ها رو به تاخیر میاندازه، جوان اصلا میترسن سراغ ازدواج برن، این چیز خیلی بدی هست، با شرایط سخت ازدواج مشکل ساز میشه. دیگه عرض کنم خدمتتون که خب اینو دیگه از عروسی در اومدیم، بسه دیگه، حالا بقیهش بمونه برای بعد، چون وقت اذان هست، چند دقیقه عزیزان میخوان تجدید وضوء کنند و آماده بشن برای نماز، انشالله میذاریم برای جلسه آینده. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی